صبحانه با خبر.
یک شنبه تو ایران یکی دیگه از روزای اول هفته است که توی یک صبح پاییزی میتونه سخت شروع بشه یا آسون. میتونه با دل خوش آروم آروم بگذره یا به اجبار. شاید هم توی بهترین شرایط توی یک غافلگیری به شب برسه. شما در ایران هستید یا خارج از ایران؟ صبحتون شروع شده یا در راهه؟ قراره یک شنبه رو شروع کنید با تعطیلی آخر هفته یا یک روز کاری و شلوغ و پردردسر. در هر شرایطی که هستید بهتون سلام میکنیم از راهی دور از رادیو فردا. صبح شما در ایران بخیر. در تهران و شیراز با آسمون ابر و آفتابی، توی رشت و رامسر و بابلسر با آب و هوای نیمه بارونی، توی شیراز و آبادان و مشهد با آسمون کاملا آفتابی و دمای بالا، توی یک صبح پاییزی که هنوز داره زور میزنه تا آب و هوا رو به نفع خودش بکنه، در 17 مهر ماه. و سلام ما به شما که خارج از ایران در انتظار شروع یک روز تعطیل هستین یا شاید هم روز تعطیلتون رو پشت سر گذاشتین. به شما در هر گوشه این کره زمین، اگه الان دارید صدای یک رادیوی فارسی زبان رو از استودیوی رادیو فردا میشنوید، سلام میکنیم. این برنامه صبحانه با خبر هست و هر روز از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا 1 ساعت و نیم آینده ادامه داره. اسمش صبحانه با خبر هست و البته که شاید شما صبحانه‌تون رو خورده باشین یا توی راه رسیدن به محل کار یا درس و دانشگاه باشین یا توی خونه اصلا هیچ کاری نکنین. ما سعی میکنیم توی این 90 دقیقه شما رو به خیلی جاها ببریم. امروز به سوریه میریم و درباره تشییع پیکر یکی از رهبران معترضان براتون میگیم. از جا به جایی تازه در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میشنوید. شما رو در جریان دیدار غیرمنتظره مهدی کروبی با خانوادهش میذاریم. از مردی معروف به روباه پیر میشنوید که در 67 سالگی به اتهام تجاوز به 37 زن دار زده شد. سراغ روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هم میریم و در مورد بازی ایران و بحرین هم میشنوید. و از تازه ترین اخبار هنری و فرهنگی و موسیقی و ورزشی هم غافل نمیشیم. کافیه با ما بمونید تا بهتون بگیم اصولا دنیا دست کیه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچهای رادیو فردا توی بخش صبحانه با خبر با شما بین برنامه‌های مختلفی که برای این ساعت تهیه شده. و البته نوشین سید حسینی هم اینجاست که خبرها رو امروز توی سه بخش مجزا سر هر نیم ساعت برای ما میخونه. نوشین چطوری؟ صبح بخیر.
آزاده، صبح تو هم بخیر و صبح نه وقت در واقع تمام شنونده هامون، چون یه دفعه یادم اومد که همه شنونده هامون فقط تو ایران نیستن، وقت تمام شنونده های ما در ایران و سراسر جهان هم بخیر.
برای اون شنونده هایی که ممکنه فرصت زیادی نداشته باشن و خیلی کوتاه فقط بخوام بدونن چه خبراست، اگه بخوای سرخط خبری که میخوای الان برامون بخونی چی میگی؟
میگم که ایران میتونه که هواپیمایی بدون سرنشین رو ردگیری کنه، قانون انتخاباتی پارلمانی مصر که اصلاح شده، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی جام قهرمانی اروپا که افتتاح شده و انتخاب پارلمانی در لهستان که امروز قراره برگزار بشه.
خب پس این گوی و این میدان و نوشین سید حسینی.
متشکرم. یک فرمانده ارشد جمهوری اسلامی میگوید سامانه‌های پدافندی ایران به رادارهای پیشرفته تجهیز شده‌اند که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. به گزارش ایرنا، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا گفته است که ایران رادارهایی با فرکانس‌ها و طول موج‌های متعدد برای کشف هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار دارد. سال گذشته ایران ادعا کرد که 2 هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین متعلق به آمریکا را که وارد حریم هوایی شده اند سرنگون کرده است، ولی ارتش آمریکا این ادعا را رد کرد. اما بشنویم از مصر. شورای عالی نظامی مصر دیروز شنبه قانون انتخاباتی مصر را اصلاح کرد. بر پایه قانون جدید احزاب سیاسی می توانند برای کسب کرسی‌های متعلق به نامزدهای مستقل هم با یکدیگر به رقابت بپردازند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، شورای عالی نظامی مصر در حالی تصمیم به حذف بند پنجم قانون انتخاباتی گرفت که پیشتر بر اساس آن یک سوم کرسی‌های پارلمان مصر متعلق به نامزد های مستقل بود. این اقدام حکومت مصر پس از آن انجام گرفت که شماری از احزاب تهدید کرده بودند که انتخابات را تحریم خواهند کرد. اولین مرحله انتخابات پارلمانی مصر 28 ماه نوامبر برابر با هفته آذر ماه برگزار می شود. اما ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه 60 هزار نفری شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداختند. مسابقات فوتبال جام قهرمانی اروپا سال آینده در دو کشور اوکراین و لهستان برگزار خواهد شد و مسابقه فینال آن روز اول ژوئیه است. مردم لهستان امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌هایی به عمل آمده، حزب میانه روی سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین وقت در این انتخابات برخوردار است. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری نخست وزیر پیشین لهستان نیز رقیب اصلی حزب حاکم به شمار می‌رود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا می‌دهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله کنند. آقای صالح تاکنون سه بار از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت سرباز داده است.
نوشین سید حسینی برمیگرده 20 دقیقه دیگه باز همینجاست در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان ایران بعد از مدت‌ها بی‌خبری با خانواده‌اش به شکل ناگهانی دیدار کرد. چرا این دیدار در روز تولد مهدی کروبی و در چنین روزهایی انجام شد؟
کمتر از 6 ماه به انتخابات ما فرصت داریم. گروه‌های بسیار زیادی در درون اصولگرایان تمایل دارن که فضای فرد انتخابات شکسته بشه.
تهدید ترکیه از طرف مقامات ایران به دلیل موافقت با نصب رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو. تهدیدها روز به روز پررنگ‌تر میشه.
هم روسیه و هم ایران در این مورد نگرانی امنیتی مشترکی با هم دارن و دشمن واحدی به نام ناتو و یا حداقل این بخش از برنامه‌های ناتو.
مرد 67 ساله بعد از تجاوز به 37 زن در ایران اعدام شد. درست در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. مخالفان و موافقان این حکم.
فردی یکی رو میکشه، دختر فراری میشه، مردی به تجاوز دست میزنه. این خودشون معلولی از علتهان. خود به خود ایران به وجود نمیاد.
ماجراهای سامانه موشکی S-300 همچنان ادامه داره. پرونده S-300 با برگردوندن پیش پرداخت به ایران بسته میشه یا نه؟
ترکیه 166 میلیون دلار پیش پرداخت ایران رو بهش پس داده و از طرف دیگه جمهوری اسلامی گفت که اصلا ما احتیاج به S-300 نداریم. اینجا یه تناقضی هست.
اینا فقط بخشایی هست که در کنار تازه ترین خبرهای ورزشی، اجتماعی، هنری و موسیقی میشنوید. اگه همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. این روزا تقریبا غیر ممکنه که از کشورهای مثل سوریه و لیبی خبری نداشته باشیم به خاطر نارومی‌ها و اعتراضای مردمی. سوریه هر جمعه به شکل عجیبی شلوغ میشه و پر از تظاهرات و تجمع توی شهرهای مختلف. اما این جمعه یک ترور در اون اتفاق افتاد. ترور یک رهبر مهم معترضان. و در سوریه روز شنبه ده‌ها هزار معترض در تشییع پیکر مشعل تمو این رهبر معترضان سوریه کرد شرکت کردند. از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بیشتر بشنویم.
تمو جمعه در منزل خود در شهر قامشلی واقع در شمال شرق سوریه به دست افراد مسلح ناشناس ترور شد. معترضان سوری سازمان‌های امنیتی را متهم به ترور او می‌کنند. اما مقام‌های رسمی افراد مسلح تروریست را به عنوان عاملان قتل تما معرفی می‌کنند. مشعل تما سخنگوی جریان معترض المستقبل کرد است. او همچنین در شکل‌گیری شورای ملی سوریه که هفته گذشته در ترکیه اعلام موجودیت کرد، نقش برجسته‌ای داشت. این شورا اکثر گروه‌های اپوزیسیون سوریه را در بر می‌گیرد. هدف از تأسیس این شورا سرنگونی نظام حاکم بر سوریه اعلام شده است. مشعل تما از زندانیان سیاسی سوری است که در ماه‌های اخیر همزمان با آغاز اعتراض‌ها آزاد شد. او دعوت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را برای گفتگو نپذیرفت. بیش از 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد هستند. نیروهای امنیتی تلاش کردند با شلیک آتش شرکت کنندگان در تشییع جنازه تمارا متفرق کنند. در اثر برخورد نیروهای امنیتی دست کم 5 نفر از شرکت کنندگان در تشییع جنازه کشته و شماری دیگر زخمی شدند. فارس پسر مشعل تما به خبرگزاری رویترز گفته است که کردها تا زمان سرنگونی نظام حاکم و اعدام بشار اسد آرام نخواهند نشست. دیگر شهرهای کردنشین نیز شنبه شاهد تظاهرات بود. در مناطق کردنشین تصاویر بشار اسد به زیر کشیده شد و همچنین مجسمه های پدرش حافظ اسد تخریب شد. دیاکو محمد روزنامه نگار و فعال کرد که در کردستان عراق به سر میبرد، ترور تما را باعث همراهی بیشتر کردها با اعتراضهای سوریه دانست. او در خصوص تأثیر ترور تما در مناطق کردنشین و حوادث روز شنبه سوریه به رادیو فردا گفت:
کردها سوریه به دلیل اتهام مضاعفی که در حقشون شده و شورشای را که تا به حال در طول تاریخ مبارزاتیشون بر علیه حکومت مرکزی داشتن، همیشه جزو شعون مبارزاتی بودن. اما در حوادث اخیر به دلایلی میتونیم بگیم منطقه کردستان خودی نشون نداد. اما بعد از ترور آقای مشعل تما، مردم یک تصمیم واحدی رو اتخاذ کردن. مثلا بعد از ترور آقای تما، شهرهای پامشلو، آموده، دیرک، رواسی، افرین و کوبانی همزمان با هم یک شورش وسیع رو داشتن بدون هماهنگی و برنامه قبلی، و بیشتر از 500,000 تظاهر کننده در شهر قامشلو تظاهرات خودشون رو علنی بر علیه آقای اسد و سیاستش توی کردستان نشون دادن.
مشعل تما از جمله فعالان کردی است که همواره بر وحدت مردم سوریه تأکید داشت. او در پیامی صوتی به جلسه اعلام تأسیس شورای ملی سوریه، کردها را بخشی جدایی ناپذیر از مردم سوریه دانست. در کمیته احیای جامعه مدنی که در سال 1999 تأسیس کرده بود، فعالان سوری از تمام قومیت‌های سوریه حضور داشتند. پس از اعلام ترور تما در روز جمعه، تظاهرات در شماری از مناطق مرکزی و جنوبی سوریه از جمله حمص، دیرزور و درعا برپا شد. تظاهراتی که شنبه نیز ادامه یافت. آیا ترور این فعال کرد تأثیری بر روند اعتراضها در سوریه خواهد داشت؟ دیاکو محمد:
صد در ادامه مبارزه و تندتر شدن خواسته های مردم تأثیر بسزایی خواهد داشت. چون آقای تما شخصیتی بودن که همیشه خواهان مبارزه مدنی بودن. ایشون تا بکنم 2 جون 2011 زندان بودن، بعد از زندان چند وقت مورد ترورهای نافرجام بودن. یه شخصیت نبودن که بخوان بر رسیدن به اهداف مبارزاتیشون از کارهای خشونت آمیز استفاده کنن. به همین دلیل ترورشون تأثیر دوچرخه‌ای بر کل مبارزه داشت.
از سوی دیگر کاخ سفید آمریکا خشونت‌های اخیر در سوریه از جمله ترور مشعل تما را به شدت محکوم کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید همچنین خواستار کنارگیری فوری بشار اسد شد. دولت فرانسه با ابراز شگفتی از ترور تما سرکوب معترضان را محکوم کرد. از سوی سیاستمداران معترض سوریه عضو شورای ملی اعلام کردند رایزنی‌هایی را با کشورهای عربی آغاز خواهند کرد تا عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به ترکیه که توی رابطهش با ایران جدیداً یه سری مسائلی پیدا شده. بعد از اینکه ترکیه خبر داد که موافقت کرده رادارای سپر دفاع موشکی ناتو تو این کشور مستقر بشه، مقامات جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری ترکیه رو به باد انتقاد میگیرن و این اقدام همسایه غربی رو به شدت سرزنش میکنن. تازه‌ترین اظهار نظر هم مربوط میشه به سلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ای، که گفته اگه ترکیه رفتارش رو عوض نکنه در روابطش با تهران به مشکل برمیخوره. از شاهین بشیری بشنویم.
سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ای، با انتقاد از سیاست‌های ترکیه در منطقه و نیز در قبال ایران اظهار داشت اگر دولت مردان این کشور رفتار خود را تغییر ندهند، در روابطشان با تهران به مشکل برخواهند خورد. یحیی رحیم صفوی در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به اوضاع منطقه از نقش ترکیه در معرفی اسلام سکولار در بحبوحه بهار عرب انتقاد کرده و سیاست‌های آنکارا در قبال تهران را غیر سازنده عنوان کرد. رحیم صفوی همچنین استقرار رادارهای هشدار دهنده ناتو در این کشور را عامل بازدارنده‌ای در برابر روسیه و بیشتر از آن در برابر ایران دانسته است. یحیی رحیم صفوی در ادامه از استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک ترکیه به عنوان خطای استراتژیک دیگری یاد کرده است که میتواند هم برای ایران و هم برای روسیه پیام روشنی داشته باشد. به تازگی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در مصاحبه‌ای به صراحت گفته بود که این سامانه برای محافظت از اسرائیل است. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در مورد اظهارات مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
زمانی که ترکیه با استقرار این بخش از سامانه موافقت کرد، تهران تقریبا در سکوت عمیق فرو رفت و هیچ گونه عکس العملی نشون نداد. بعد به تدریج عکس العمل‌ها صورت گرفت، جنبه هشدار دهنده داشت، تا الان که حرفایی که زده میشه بیشتر به این معناست که ترکیه امنیت خود رو هم به خطر میندازه. گفته های سرلشکر صفوی در مورد خطر این سامانه برای روسیه و برای ایران به اعتقاد من بیشتر از این جهت حائز اهمیت هست که ایشان در صدد هستن که نوعی تهدید مشترک رو یادآوری بشن، یعنی هم روسیه و هم ایران در این مورد نگرانی امنیتی مشترکی با هم دارن و دشمن واحدی به نام ناتو و یا حداقل این بخش از برنامه‌های ناتو. در نتیجه بیشتر برای همراه کردن روسیه با ایران هست و اینکه تا چه حدی روسیه بعد از حملات و یا اینکه عکس العمل‌های زبانی به طور جدی‌تری با این تصمیم ناتو بخواد درگیر بشه، خب بسی سیبایستی زمانی صورت بگیری که روسیه چنین عکس العملی رو نشون بده. منتها تا حالا روسیه تنها کاری که کرده اظهار ناراحتی کرده و از ناتو خواسته که به چنین عملی دست نزنه، آنچه که ناتو به طور قطع انجام نخواهد داد، یعنی اینکه به کار خود ادامه خواهد داد و در نتیجه ترکیه به نظر من با این اقدام موقعیت خود رو هم نزد کشورهای غربی و هم نزد کشورهای خاورمیانه تثبیت بیشتری بخشیده، به خصوص بعد از این بیداری عرب و مطرح شدن ترکیه به عنوان کشوری که دقیقاً به خاطر روابط مناسبی که با غربی‌ها داره میتونه بر روند اوضاع در کشورهای عربی تأثیر مثبتی داشته باشه.
مشاور نظامی رهبر ایران در بخش دیگری از مصاحبه با خبرگزاری مهر سیاست‌های ترکیه را در راستای فشارهای سیاسی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها دانسته که برای به هم ریختن اوضاع سوریه تلاش می‌کنند. ترکیه همانند مورد لیبی میزبان کنفرانس‌های مخالفان بشار اسد نیز بوده و نقش دیپلماتیک زیادی در بحران این کشور ایفا کرده است. رحیم صفوی، مشاور رهبر ایران، در بخشی دیگر از مصاحبه خود ضمن اشاره به قصد ترکیه مبنی بر ارتقای روابط تجاری به میزان 20 میلیارد دلار با ایران، تصریح می‌کند اگر رهبران سیاسی ترکیه نتوانند سیاست خارجی و روابط خود را نسبت به ایران شفاف کنند، به مشکل برخواهند خورد.
شاهین بشیری بود و بعد از این گزارش بریم سراغ موسیقی. میخواییم براتون از گروه سابق اکسیوم آف چویس یک موسیقی پخش کنیم تا کمی حال و هوای این برنامه هم تغییر کنه. اسم این کار هست واله.
بی همگان به سر شمر، بی تو به سر نمیشم. داغ تو داغ در این دلم، جای دیگر نمیشم.
کار بود واله و از گروه سابقه اکسیوم آف چویس که به فارسی شاید بشه ترجمه کرد اسم این گروه رو اصل موضوع انتخاب. اما بعد از این موسیقی که شنیدین دوباره برمیگردیم سراغ موضوعات تلخ و شیرین در ایران که البته شیرین بودنش یه کمی جای تردید داره. باید بریم سراغ روزنامه های امروز صبح. اگه فرصت نکردید هنوز این روزنامه رو تهیه کنید یا تیتر رو ببینید، یه کمی دیگه با ما همراه باشید.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده، سلام میکنم بهت. در روز یک شنبه بهمون همین اول برنامه بگو چه خبراست در روزنامه های ایران.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز یکی از مهمترین گزارش هایی که در روزنامه ها منتشر شده و البته یک گزارش اختصاصی هست که در روزنامه اعتماد منتشر شده، فرار عباس پالیزدار هست. ایشون از چهره های وابسته به جناح حاکم بود که در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه دعوت شده بود برای این کار و پس از اون در سال 87 به افشاگری های علیه برخی از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت و فساد مالی اونها رو در چند سخنرانی بیان کرد. پس از اون به نوشته روزنامه اعتمادیشون بازداشت شده بود و مدتی هم زندانی بود، ولی پس از آزادی شکایت کرده بود از مقام‌های قضایی و مقام‌های قضایی هم تعلیق شده بودن به خاطر تخلفاتی که در جریان بازداشت ایشون انجام داده بودن. اما روزنامه اعتماد نوشته که ایشون به 5 سال زندان محکوم شده بود، هفته گذشته احضار شده بود که به زندان خودش رو معرفی بکنه و از اون پس فرار کرده از محل سکونتش در تهران و فعلا هم معلوم نیست که کجاست.
توی بعضی روزنامه ها در مورد این موضوع دیدم که دو عضو ارشد اصولگرایان به هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان حمله کردند و چیزهای جدیدی رو گفتن.
بله، روزنامه های رسالت و شرق و همینطور روزنامه کیهان امروز سخنان آقای علی لاریجانی و محمد رضا باهنر، چهره شناخته شده جناح حاکم، رو علیه صحبت هایی که آقای هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات مجلس داشته و روز گذشته در روزنامه های ایران بازتاب گسترده‌ای داشت بیان کردند. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای لاریجانی انتقاد کرده از نزدیکی آقای هاشمی رفسنجانی با اصلاح طلبان و گفته که در سالهای پس از دوم خرداد اصلاح طلبان از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان عالی جناب سرخ پوش یاد میکردن و او رو تخریب میکردن، اما من نمیفهمم که چطور حالا اینا به هم نزدیک شدن و آقای هاشمی رفسنجانی از شروط آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس حمایت میکنه. روزنامه رسالت هم از قول محمد رضا باهنر نوشته که رقیب اصلی ما دوم خردادی ها هستند در انتخابات آینده و به طور کلی در صحنه سیاسی ایران و جریان انحرافی رو فقط ما باید مراقبش باشیم.
درباره احیای نخست وزیری صحبت‌های جدیدی شده، فکر می‌کنم توی بعضی از روزنامه‌ها در این مورد نوشته شده.
آقای عباس‌علی کدخدایی اونطوری که روزنامه تهران امروز گزارش داده گفته که ماجرای احیای نخست وزیری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی نیست. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هست و به نوشته روزنامه تهران امروز پس از اون این حرف‌ها رو زده که آقای حمیدرضا کاتوزیان از اعضای مجلس چندی پیش اعلام کرد که با وجود ولی فقیه یعنی آقای خامنه‌ای که آدم شایستی هست به نظر آقای کاتوزیان، دیگه ما احتیاج به پست ریاست جمهوری نداریم و بخشی از جناح حاکم در فکر این هستند که با احیای پست نخست وزیری ریاست جمهوری رو از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حذف بکنن. اما سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که این کار نیاز به تغییراتی در قانون اساسی داره و با قوانین عادی و مصوب مجلس انجام شدنی نیست.
متشکرم. ما با شهرام رفیع‌زاده تا چند دقیقه دیگه سری هم میزنیم به شهرهای مختلف در ایران ببینیم چه خبر است. احتمالا خیلی از این روزنامه‌هایی که ما الان بهشون سر زدیم صفحات ورزشی هم دارن، اما تازه ترین خبرهای ورزشی رو باید با حبیب روشنزاده دنبال کنیم.
دنیای ورزش. نماینده ایران در اولین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان با شکست روبرو شد. تیم والیبال پیکان قهرمان باشگاه‌های آسیا در نخستین شب مسابقات باشگاه‌های جهان در قطر در برابر نماینده لهستان 3-0 شکست خورد. پیکان که در این مسابقات با نمایندگان روسیه، کانادا و لهستان همگروه است، امروز به مساف زنیت کازان روسیه می‌رود. تیم ملی فوتبال بحرین برای نخستین مسابقه خود مقابل ایران امروز وارد تهران می شود. دیدار دو کشور سه‌شنبه شب در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برگزار خواهد شد. ایران و بحرین در گروه پنج آسیایی هر دو 4 امتیازی اند، ولی ایران با تفاضل گل بهتر در ردیف اول جدول است. به درخواست بحرین یک ناظر امنیتی مورد تایید فیفا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران اعزام شده است. در ادامه برنامه بامدادی امروز گزارش مشروعی خواهیم داشت در مورد ادعاهای دو طرف در زمینه مسائل امنیتی. در فاصله کمتر از یک سال به آغاز بازی‌های المپیک لندن سرمربی تیم ملی تکواندو ایران از سمت خود استعفا کرد. رضا مهماندوست که 6 ماه از حقوق نگرفته به دلیل آنکه فدراسیون تکواندو به تعهدات مالی خود عمل نکرده استعفا داد. مهماندوست در بازی‌های المپیک 2008 پکن که ایران تنها مدال طلای خود را در تکواندو به دست آورد سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران بود. در پیست اتومبیل رانی سوزوکا در ژاپن، سباستیان فتل راننده آلمانی با سرعت متوسط 232 کیلومتر در ساعت در رکوردگیری تعیین خط مسابقه فرمول 1 بهترین زمان را کسب کرد تا امروز در خط 1 قرار گیرد. امروز در مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 ژاپن در خطوط 2 و 3 دو راننده بریتانیایی جنسن باتن و لوئیس همیلتون مسابقه را آغاز خواهند کرد و فتل در خط 1 خواهد بود. در مسابقات تنیس اوپن توکیو تنیس‌بازان شماره 2 و 4 جهان فینالیست شدند. نادال شماره 2 در بازی نیمه نهایی در دو ست مردفیش آمریکایی را شکست داد و اندی ماری بریتانیایی نیز بر داوید فرر اسپانیایی پیروز شد. امروز در فینال مسابقات اوپن توکیو نادال اسپانیایی در برابر اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان بازی خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال لیبی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آفریقا امتیاز لازم را کسب کرد و به دور نهایی رسید. لیبی که در آخرین بازی به 1 امتیاز نیاز داشت در زامبیا با تیم ملی فوتبال این کشور بدون گل مساوی کرد و برای دور نهایی انتخاب شد. تیم ملی فوتبال لیبی به خاطر شرایط این کشور بازی‌های خانگی خود را در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آفریقا در مصر و مالی برگزار کرده بود.
حبیب روشنزاده با ما هست در نیمه دوم صبحانه با خبر با تحلیل ورزشی امروز صبح در مورد بازی ایران و بحرین.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. 7:30 صبح شد در ایران. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید. اگر مشغول رفتن به سر کار هستید یا به هر حال به کارهای عقب افتادتون در اول صبح دارید رسیدگی میکنید، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هست و یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده با بخش‌های مختلف خبری و گزارش‌های مختلف و گفتگوهای متفاوت و متنوع. اگه همراهمون بمونید، البته بعد از اخبار براتون بیشتر میگم که چیا در انتظارتون هست. نوشین مثل همیشه و خبرای تازه.
متشکرم آزاده. یک فرمانده ارشد جمهوری اسلامی میگوید سامانه‌های پدافندی ایران به رادارهای پیشرفته تجهیز شده‌اند که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را ردگیری کند. به گزارش ایرنا، سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفته است که ایران رادارهایی با فرکانس‌ها و طول موج‌های متعدد برای کشف هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار دارد. سال گذشته ایران ادعا کرد که 2 هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین متعلق به آمریکا را که وارد حریم هوایی‌اش شده‌اند سرنگون کرده است، ولی ارتش آمریکا این ادعا را رد کرد. شورای عالی نظامی مصر دیروز شنبه قانون انتخاباتی مصر را اصلاح کرد. بر پایه قانون جدید، احزاب سیاسی می توانند برای کسب کرسی‌های متعلق به نامزدهای مستقل هم با یکدیگر به رقابت بپردازند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، شورای عالی نظامی این کشور در حالی تصمیم به حذف بند 5 قانون انتخاباتی گرفت که پیشتر بر اساس آن 1/3 کرسی‌های پارلمان مصر متعلق به نامزدهای مستقل بود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا می‌دهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله کنند. آقای صالح تاکنون 3 از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. رئیس جمهوری یمن اخیراً پس از 3 معالجه در عربستان سعودی به صنعا بازگشت. او در سوء قصدی به جانش به شدت زخمی شده بود. اما بشنویم از لهستان. مردم لهستان امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده، حزب میانه روی سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین بخت در این انتخابات برخوردار است. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری نخست وزیر پیشین لهستان نیز رقیب حزب حاکم به شمار می‌رود. ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه 60,000 نفری، شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداختند. مسابقات فوتبال جام قهرمانی اروپا سال آینده در 2 کشور اوکراین و لهستان برگزار خواهد شد و مسابقه فینال آن روز اول ژوئیه است.
نوشین کی برمیگردی؟
کمتر از 30 دیگه. 27 دقیقه دیگه.
خیلی دقیق بود این زمان.
آره ترسیدم آخه نگم بعد تو دقیق بگی.
ضایع بشه. 27 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر نوشین بازم با ماست. مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان ایران بعد از مدت‌ها بی‌خبری با خانواده‌اش به شکل ناگهانی دیدار کرد. چرا این دیدار در چنین روزهایی انجام شد؟
کمتر از 6 به انتخابات ما فرصت داریم. گروه‌های بسیار زیادی در درون اصولگرایان تمایل دارن که فضای فرد انتخابات شکسته بشه.
مرد 67 ساله بعد از تجاوز به 37 زن در ایران اعدام شد.
بعدی یکی رو میکشه، دختر فراری میشه، مردی به تجاوز دست میزنه، این خودشون معلولی از علت هان خود به خود اینا به وجود نمیان.
ماجراهای سامانه موشکی S-300 همچنان ادامه داره.
ترکیه 166 میلیون دلار پیش پرداخت ایران رو بهش پس داده و از طرف دیگه جمهوری اسلامی گفت که اصلا ما احتیاج به S-300 نداریم. اینجا یه تناقضی هست.
همراه با خبرهای هنری و فرهنگی و ادبی و البته تحلیل ورزشی امروزمون درباره بازی ایران و بحرین. بعد از مدت‌ها بی‌خبری در مورد رهبران معترضان ایران و حبس خونگی اونها، بالاخره جمعه شب مهدی کروبی خیلی غیرمنتظره با خانواده‌اش دیدار کرد. اما این خبر با تأخیر، یعنی روز شنبه منتشر شد. در واقع پسر مهدی کروبی خبر این دیدار سرزده رو اعلام کرد و با عکس و توضیحات کامل توی صفحه خودش توی فیسبوک در مورد این موضوع نوشت و حضور پدرشون رو بعد از 8 ماه توی جمع خانواده یک واقعه خاطر انگیز توصیف کرد. جزئیات بیشتر این دیدار رو باید از وحید پوراستاد بشنویم.
مأمور زنگ آیفون خانه را میزند و میگوید آقای کروبی رو آوردیم. عملاً باور کردنی نبود و خوشحال شدیم که پدر را سرزده آورده بودند. محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، با اشاره به این نکته در روایت حضور سرزده پدرش در فیسبوک خود نوشته است: جمعه شب در منزل همزمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهمانی گرفته بودیم. هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا درآمد و آقای کروبی به همراه 6 مأمور امنیتی وارد منزل شد. پدرم خیلی از روحیه و حال خوبی برخوردار و البته مقدار لاغر شده بود که علت آن را خود پدرم پیاده روی بیش از 2 ساعت در همان آپارتمان ذکر کردند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، از این رفتار مأموران امنیتی استقبال می‌کند.
کمتر از 6 ماه به انتخابات ما فرصت داریم. گروه‌های بسیار زیادی در درون اصولگرایان تمایل دارن که فضای فرد انتخابات شکسته بشه. خب این هم مستلزم این هستش که روی اصلی اصولگرایان وارد عرصه انتخابات بشن، ولی تاکنون حکومت شرایط اصلاح طلبان رو نپذیرفته. این اقدام نیروهای امنیتی و برخورد مناسبی که شب گذشته با جناب آقای کروبی کردن، امیدوار هستیم که زنه باشه و شرایطی به وجود بیاد، مقدمه بشه برای اینکه شروع اولیه اصلاح‌طلبان، یعنی آزادی رهبران معترض به انتخابات و همچنین زندانیان سیاسی مهیا بشه.
پسر مهدی کروبی همچنین از قول پدرش میگوید همان شب قبل او را به یک مرکز درمانی برای چکاپ بردند و تقریبا یک چکاپ کامل صورت گرفته است. چندی قبل فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، در نامی به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به خاطر اینکه در طول 6 ماه حبس اجازه هواخوری را نیافته است خطرناک توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مورد اعتماد خانواده شده بود. البته حسین کروبی، پسر آقای کروبی، در بخش دیگری از روایت دیدار سرزده پدرش نوشته است مسئولین جدید امنیتی که به تازگی منصوب و پدرم به اینها تحویل داده شده است قول دادند وضعیت پدرم بهتر شود و طی 10 روز آینده او را به منزلی در منطقه شمیران منتقل کنند. پسر این رهبر مخالف دولت همچنین می نویسد مأموران امنیتی قول دادند هفته 1 بار اعضای خانواده به صورت چرخشی با پدرش ملاقات کنند، اما مأموران گفتند برای در اختیار دادن روزنامه و کتاب باید مسئولان اجازه دهند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی:
این شرایط جدیدی که برای حبس خانگی آقای کروبی فراهم شده، یعنی اینکه ملاقات به نوبت فرزندان آقای کروبی و انتقال ایشون به محل مناسب، همه حاکی از این هستش که به هر حال دستگاه امنیتی از رفتار گذشته خودشون نسبت به ایشون فاصله گرفتن. امیدواریم که این شرایط برای مهندس موسوی و بقیه زندانیان سیاسی هم مهیا بشه و گامی باشه برای آزادی سریع همه آقای کروبی، همه آقای موسوی، همه زندانیان.
در انتهای این دیدار 1 ساعته و سرزده مهدی کروبی، مأموران امنیتی اجازه دادند خانواده با پدرشان عکس یادگاری بگیرند. مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران 1 ماه پیش در دیدار با خانواده خود تأکید کرده بود بر عقاید خود استوار ایستاده و ذره ای از مواضع خود کوتاه نمی آید.
وحید پوراستاد بود. اما یک گزارش گفتگوی دیگه بشنویم. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در جریان سفر هیئت دولت به همدان روز جمعه گفتش که پرونده شکایت ایران از روسیه درباره سامانه موشکی S-300 هنوز باز هست. آقای وحیدی گفته که روسیه پیش پرداخت قرارداد این موشک‌ها رو به ایران بازگردونده. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، به سوالات همکارم علیرضا کرمانی در این زمینه جواب میده.
من فکر میکنم که بیشتر نشاندهنده دلخوری و عصبانیت مقام‌های ایرانی است از راه و روش فرصت طلبانی که روسیه در قبال ایران پیش گرفته. روسیه به دفعات تحویل این سامانه رو به تعویق انداخته تا موقعی که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل حدود 15 ماه پیش به تصویب رسید. ولی بحث مقام های ایرانی اینه که میگن حتی با تصویب این قطعنامه باز روسیه میتونست این سامانه رو به ایران بده، برای اینکه قطعنامه شامل سلاح‌های پدافندی نمیشه. روسیه این قبول نداره.
آقای آریان، در حالی که آقای وحیدی اظهار میکنه که روسیه پیش پرداخت قرارداد موشک‌ها رو به ایران پس داده، اگر ایران در دادگاه‌های بین‌المللی بخواد هنوز پیگیری بکنه، آیا راه به جایی میبره؟
من فکر نمی‌کنم که بتونه راه به جایی ببره، برای اینکه از یه طرف وزیر دفاع ایران میگه که پرونده‌اش بازه و ما اینو پیگیری میکنیم، در حالی که همینطور که خودتون گفتین 166 میلیون دلار پیش پرداخت ایران رو بهش پس داده، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی گفته و تأکید کرده بارها که اصلا ما احتیاج به S-300 نداریم. اینجا یه تناقضی هست.
سامانه موشکی S-300 کاراییش در چه سطحی است؟ به چه کار میاد و تا چه اندازه برای نیروهای مسلح ایران دارای اهمیت هست؟
بسیار مهمه. S-300 سامانه است میانبرد و همینطور فرای میانبرد. میتونه حدود 100 هدف رو به صورت همزمان ردیابی بکنه و تا مسافت 150 کیلومتری میتونه موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و همینطور هواپیماها رو هدف قرار بده و در این حال یه پوشش هوایی به ارتفاع 30 کیلومتر میده. این با توجه به مشخصاتی که داره و تورم یک میتونست مجموعه‌ای باشه برای دفاع از حریم هوایی ایران، و روسیه با ندادن این سامانه ایران رو محروم کرده از این پیشبینی‌های پدافندی رو که در نظر گرفته بود.
خب با توجه به ضعف دفاعی که در نبود سامانه S-300 ایران با اون روبرو هست، ایران توانایی اون رو داره که خودش شکل بومی اون رو تولید کنه؟
ایران ادعا میکنه که ما میتونیم تولید بکنیم و برایش هم اسم گذاشتن، میگن که باور 373 هست. ولی به نظر من و به نظر شمار زیادی از کارشناسان نظامی، ایران به تنهایی قادر نیست سامانه پدافندی S-300 رو با مشخصاتی که پیشتر گفتم بسازه، ولی میتونه یک سامانه شبیه سامانه HQ9 ساخت چین این رو در ایران بسازه. ولی اینکه بخواد یه چیزی دقیقاً مثل S-300 باشه شک دارم، برای اینکه سیستمی بسیار پیشرفته است و میتونه یه پوشش قابل ملاحظه‌ای به ایران بده.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو اروپای آزاد. و یک گزارش غم‌انگیز دیگه بشنویم. خفاش شبهای تهران، مرد عنکبوتی مشهد، محمد بیجه حاشیه شهر تهران، همه اینا لقب قاتلایی هست که در طول شبا و روزا زنها و کودکان و مردای زیادی رو کشتن. سالای زیادی هم از این قتل‌ها نگذشته، اما حالا نوبت رسیده به روباه پیر، مردی 67 ساله که معروف هست به روباه پیر، به اتهام تجاوز به 37 زن روز شنبه در زندان اصفهان دار زده شد. جزئیات بیشتر را از محتوب وحیدی راد بشنویم.
پرونده تجاوزی دیگر در اصفهان بسته شد. پرونده‌ای که متهم آن معروف به روباه پیر بود و اتهامش تجاوز به 37 زن. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه گزارش دادند مردی 67 ساله به نام احمد، معروف به روباه پیر، به اتهام تجاوز به عنف در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد. بر پایه ماده 82 قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است. اما مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران، معتقد است اعدام مشکل را حل نمی‌کند، علت‌ها را باید ریشه‌یابی کرد.
این همه ما بعد از انقلاب افراد مختلف کشیم، به عنوان احتیاط به عنوان آدم کشی، و ببین روز روز افزایش پیدا میکنه، چون کشتن هیچ دهن یا دوا نمیکنه تا علتها برطرف نشه. برای همین در جامعه میبینیم کشتن زیاد هیچ وقت درمان نیست، هیچ وقت این کار نباید بکنه، در هیچ جای دنیا این کار نمیکنن. و بازم میگم ما در سلسله میگیم که این آقایی که این کارو میکنه با کشتنش مشکل حل نشد، تا اون جوری ساختار ما درست نکنیم ما هر روز از این افراد زیاد خواهیم داشت.
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، احمد معروف به روباه پیر برای به تله انداختن زنان از عناوینی چون مأمور انتظامی یا مأمور بهزیستی استفاده می کرده و با این ترفند آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می داده است. او از صحنه های تجاوزش 120 ساعت فیلم هم تهیه کرده بود و از این فیلم ها به عنوان ابزاری استفاده می کرد برای تهدید زنان تا از ترس و برای حفظ آبرویشان همچنان به رابطه جنسی با او ادامه دهند. مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ایران از علل بروز این ناهنجاری اجتماعی میگوید:
ببینید، ما وقتی که نگاه میکنیم فردی یکی رو میکشه، دختر فراری میشه، مردی به تجاوز دست میزنه، اینا خودشون معلولی از علت هان خود به خود اینا به وجود نمیان. ما اون علت ها رو بررسی کنیم. علت های مثلا برمیگرده توی جامعه که تورم پیدا میشه، فقر زیاد میشه و نداشتن یه زندگی عادی و فشارهای روح روانیشون میره، اون تعادل خودشون از دست میدن و دیگه آدم های سالمی نیستن و جامعه به دلیل اینکه با مکرهای مختلف رو هست، خود به خود این افراد در جامعه آزار میشن و از کوچک انکاری که هیچ کس ازشون بازخواست نمیکنه نیست به جایی که دیگه این کارا براشون عادت میشه، با اون فشارها دیگه اصلا احساس نمیکنن کار بدی میکنن و این در جامعه روز به روز پیدا میکنه و این مکره ظرف 10-15 سال افزایش پیدا کرده.
طی چند ماه اخیر این چندمین پرونده تجاوز گروهی است که رسانه ها از آن گزارش میدهند. اوایل خرداد ماه هم عده‌ای با ورود به یک میهمانی در باغی در خمینی شهر پس از زندانی کردن مردان در یک اتاق به زنان و دختران تجاوز کرده بودند. دو ماه پیش هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تجاوز 6 مرد جوان به یک زن در کرج خبر داده بود. علاوه بر اینها مواردی هم طی 4 ماه گذشته در استان گلستان و کاشمر گزارش شده است و پرونده های تجاوز یکی پس از دیگری در محاکم قضایی در حالی مطرح می شوند که احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از رسانه‌ای شدن این پرونده ها می گوید ایران امن‌ترین کشور دنیاست.
بعد از این گزارش غم‌انگیز میخوایم یک موسیقی براتون پخش کنیم با یک حال و هوای متفاوت از یک خواننده خیلی متفاوت، از مارکتا ایرگلووا که یک خواننده و یک نوازنده اهل جمهوری چک هست، همون بازیگری که توی فیلم وانس بازی میکرد اگه این فیلمو دیده باشید. اون آلبوم تازهش رو منتشر کرده به اسم انار که البته موضوعش اینه که با همراهی دف آیدا شاه قاسمی تو این آلبوم میخونه. اون فارسی خونده و الان میخوایم برای شما دختر قوچانی رو پخش کنیم از مارکتا ایرگلووا.
یه دونه انار، دو دونه انار، جون اومد و رفت، چاره ندارم، چراغ و پر کن از روغن گل، چاره ندارم، که یارم چشم گریون اومد و رفت، چاره ندارم، که یارم چشم گریون اومد و رفت، چاره ندارم. یه دونه انار، دو دونه انار.
اسم این کار بود دختر قوچانی و در آلبوم انار کاری از مارکتا ایرگلووا و آیدا شاه قاسمی، میتونید این کار رو پیدا کنید. اما بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی و آخرین نمایشگاه ها و آخرین فیلم ها در ایران.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکویی، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر، امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو شروع کنید.
سلام می‌کنم خانم اسدی به شما و شما که البته کار می‌کنین، شهروندگان ما هم که در ایران کار می‌کنن، بنابراین روز خوبی رو برای همه آرزو.
آقای سرکویی، در آلمان در کشوری که شما زندگی می‌کنید نزدیک به شما یک جشنواره فیلم مستند برگزار شده و خبر خوش اینه که یک فیلم ایرانی تو این جشنواره تونسته جایزه بگیره.
قبلا من گفته بودم که فیلم مولف گند به هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ در آلمان یافته. حالا این جایزه ویژه هیئت داوران که جایزه بسیار مهمی است به این فیلم تعلق گرفته و جالب این هستش که من خدمت شما بگم که هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ موضوعش حقوق بشر هست.
بنابراین یک فیلم ایرانی توی جشنواره‌ای که موضوعش حقوق بشر هست تونسته جایزه ویژه
هیئت داوران رو بگیره. بله، این خیلی عجیبه، چون خب معمولاً به مجرد که اسم حقوق بشر میاد این هست در هم در ایران هم در دنیا بلافاصله به ذهن متبادر میشه که ایران یکی از کشورهایی است که حقوق بشر رو پایمال می‌کنه در همه زمین‌ها و چطور شده که حالا یک فیلم مستندی که از ایران اومده در یک جشنواره که موضوعش حقوق بشر هست برنده جایزه شده. نخستین توضیح رو بدم که فیلم مولف گند رو آقای محمود رحمانی کارگردانی کرده. این یک فیلمی هستش بدون زیرنویس، 53 دقیقه است و مونتاژ هم اصلا نشده، بنابراین از نظر تکنیکی بسیار فیلم جالبی هستش. هم در بخش مسابقه این جشنواره پذیرفته شده بود، هم در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران.
میتونید در مورد موضوع این فیلم هم بگید برامون؟
بله، یکی از جنبه‌های مهم حقوق بشر پایمال شدن حقوق غیر نظامیان، یعنی مردم عادی هست در جریان جنگ ها. بنابراین این فیلم در واقع میخواد نشون بده که چطور غیر نظامیان ایران که در مرزها زندگی میکردن در حمله ارتش عراق به ایران حقوقشون پایمال شد. اما حالا چطور شده که این فیلم برنده شده؟ برای که این فیلم از یک تکنیک بسیار ممتازی برخوردار از نظر سینمایی. بعضی از داوران بسیار سرشناس جشنواره مثل پیتر لوم اشاره کرد که خیلی عجیب هست که این فیلم اصلا یک تکنیک نو در سینما آورده. تو این جشنواره توجه بکنیم که از پرتغال، ژاپن، چک، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آمریکا، ایرلند فیلم‌ها شرکت داشتن. فیلم از جنگ صحبت می‌کنه بدون اینکه هیچ صحنه جنگی داشته باشه.
حالا که این خبر خوشو دادیم در مورد موفقیت این فیلم مستند ایرانی تو یک جشنواره در آلمان، بگردیم به ایران ببینیم که چه نمایشگاه‌های تازه‌ای برگزار شده. چه خبر دارید از تازه‌های نقاشی و عکس؟
بله، یک نمایشگاه امروز افتتاح میشه، نمایشگاهی از عکس‌های آقای حسن غفاری که این در پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در غرفه دوربین نت به تماشا گذاشته میشه. 10 تا عکس هستش که موضوعش از مسائل اجتماعی و بخشی هم طبیعت در محل مصلی تهران برگزار شده. اشاره بکنم به یک نمایشگاهی که شاید از نظر هنری خیلی مهم نباشه اما از نظر انسانی بسیار مهم هست. نمایشگاهی هستش به نام خانه‌های فراموش شده که دیروز یعنی روز شنبه افتتاح شد و ادامه داره تا 16 مهر ماه. آثار نقاشی‌هایی هستش که کودکان بی سرپرستی که در خیابان‌ها کار می‌کنند و اینا تحت حمایت خانه‌های کودک هستند در جنوب تهران، اینها این آثار رو کشیدند. 60 اثر است از 60 کودک کار و خیابانی که این در فرهنگسرای عرصباران برپا شده این نمایشگاه.
امیدوارم که خانواده‌ها فرصتی داشته باشن به این نمایشگاه‌ها سری بزنن. اما بریم سراغ تئاتر. فکر می‌کنم 6 سال پیش بود که آخرین بار علی نصیریان بازیگر مشهور سینما و تئاتر رفت روی صحنه. الان گویا آقای نصیریان میخواد توی 2 تا نمایشنامه دیگه بازی کنه و بازم میخواد به صحنه تئاتر برگرده. چه خبر دارید شما؟
آقای علی نصیریان از نخستین کسانی است که نمایشنامه های قابل اجرای ایرانی نوشته. بلبل سرگشته شاید نخستین نمایشنامه ای باشه که با تئاتر بر اساس تئاتر مدرن یک ایرانی نوشته و آداپتاسیون نبود و آقای نصیریان نوشته. حالا 2 تا نمایشنامه که در دهه 60 نوشته، یکی به نام آدم خوابش میگیره و یکی هم به نام بازیگر و زنش که موضوعاشون با هم مرتبط هستند. آقای محسن معینی که تئاتر رو در آلمان به اصطلاح دستش خونده این دو تا نمایشنامه آقای نصیریان کارگردانی خواهد کرد که از 21 مهر ماه در فرهنگ سرای نیاوران به صحنه میره و آقای نصریان خودش بازی میکنه در این دو نمایشنامه. کسی که با او بازی میکنه بازی که از اون هرچکان بسیار محبوبه، یعنی خانم محبوبه بیات. اینم بگم که حالا که صحبت تئاتر شد، از امروز نمایش خاموشی دریا کارگردانش نیما دهقان هست و اینو رضا گوران بر اساس یک رمان بسیار مشهوری نوشته، خاموشی دریا، مال ولکور، نویسنده بزرگ آلمانی. این هم در تالار سایه از امروز اجراش آغاز خواهد شد.
خب اینم از فرهنگ و هنر و دیگه باید بریم سراغ ورزش. همونطور که وعده‌شو داده بودیم حدود نیم ساعت پیش، ایران و بحرین در زمینه فوتبال مثل سیاست در عرصه یک جنگ روانی قرار گرفتن. بحرین میگه توی مسابقه روز سه‌شنبه‌اش در تهران امنیت نداره. فدراسیون فوتبال ایران هم ادعا میکنه که بحرین اصولاً فوتبال رو کثیف بازی میکنه. فیفا همین وسط یک افسر امنیتی برای نظارت بر جو ورزشگاه آزادی و جریان بازی به تهران اعزام کرده. بهتره که از حبیب روشنزاده بشنویم، کارشناس ورزشی رادیو فردا، بیشتر در همین مورد.
مسابقه روز سه‌شنبه تیم‌های فوتبال ایران و بحرین پیشاپیش وضعیتی خاص به خود گرفته و حالت یک جنگ روانی پیدا کرده است. سه روز پیش مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی فارس در تهران اظهار داشت بحرینی ها همیشه کثیف فوتبال بازی می کنند و سرمربی تیم ملی ایران کارلوس کیروش حتما فکری برای این کار کرده است. پایان نقل قول. اما نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز حرف خود را عوض کرد و اظهار داشت شاید لغت کثیف بازی کردن لغت خوبی نباشد و اضافه کرد آنها بد بازی می کنند. مهدی تاج:
بحرینی ها واقعیتش اینه که همیشه بد بازی کردن، حالا لغت کثیف بازی کردن لغت خوبی شاید نباشه، حالا همیشه بسته بازی کردن، همیشه با جنگ روانی با ما برخورد کردن. این به همون بحرینه.
ماجرای این جنگ روانی و این بحرین که نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران به آن اشاره دارد در حقیقت باز می‌گردد به 9 سال پیش که بحرین باعث حذف ایران از مسابقات فوتبال جام جهانی 2002 گشت و با پیروزی بر ایران عربستان را راهی جام جهانی کرد. بعد از آن پیروزی که در ورزشگاه منامه رقم خورد، بازیکنان بحرینی پرچم عربستان را در ورزشگاه گرداندند و جشن گرفتند و البته آنطور که گفته می‌شود پاداش خود را هم از عربستان، نزدیکترین متحد خود، دریافت کردند. از آن پس تا کنون دیدارهای دو تیم ایران و بحرین حساسیت خاصی پیدا کرده. تیرگی مناسبات دو کشور به ویژه در یک سال اخیر این حساسیت را مضاعف ساخته و تبدیل به نوعی جنگ روانی شده است. در اردیبهشت ماه گذشته تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الاتحاد عربستان در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران با یکدیگر روبرو شدند. در آن بازی بخشی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی شعارهای توهین‌آمیزی علیه حاکمان بحرین سر دادند و از مردم معترض در بحرین حمایت کردند. فدراسیون فوتبال بحرین با استناد به فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این ماجرا از AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، خواستار برخورد شدید با ایران شد و اینکه بحرین در بازی روز سه‌شنبه 19 مهر ماه در مقابل ایران در تهران امنیت ندارد. اما از دیدگاه مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران این یک بحث جدید است.
این بار یه بحث جدیدی هم مطرح کرده که از نظر امنیتی و مناسبات سیاسی این حرفه مطرح کرده که خود فیفا یه ناظر امنیتی فرستاده، فدراسیون فوتبال هم داره به دقت رصد میکنه، هر جرچه همه یه قواعد روز بازی با بحرین در اختیار فدراسیون نیست.
چون این بازی از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به حساب می آید، طبیعتاً زیر نظر فیفا و نمایندگان آن یعنی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود. فیفا هم نماینده امنیتی را که از سوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا مأمور نظارت بر این بازی شده مورد تأیید قرار داده است. این شخص حیدرخان دلکبر یک افسر امنیتی اهل کشور مارزی است که ورزشگاه آزادی و مسابقه را زیر نظر خواهد داشت. مسابقه ایران و بحرین سه شنبه شب در تهران و با قضاوت یک تیم داوری از کشور استرالیا برگزار خواهد شد. دو کشور با امتیاز برابر در صدر گروه پنج آسیایی قرار دارند. البته ایران با تفاضل گل بهتر بالاتر از بحرین است.